آقای دکتر سالاریه گفتن که به محض این پایداریه و شرایطی که به وجود بیاد این اتفاق خواهد افتاد. و خدمت شما عرض بکنم که این هم موضوع دیگری بود که باید بهش اشاره می کردم. منتظر پیام های شما هستیم در رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو 30135 با اعلام ساعت 18. دعوت می کنم شنونده رو در رو باشید.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. بازی تبلیغاتی آمریکا برای مذاکره با ایران موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خیلی ممنونم که شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. همینطور که گفتم بازی تبلیغاتی آمریکا برای مذاکره با ایران موضوع این قسمت از برنامه هست. در همین ابتدای برنامه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس روابط بین الملل. آقای دکتر دهقان به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آیه دکتر دهقان، موضوع مذاکره با ایران بار دیگه به صدر اخبار رسانه‌های دنیا اومده. اینکه آمریکایی‌ها و دیپلمات‌های آمریکایی بارها و بارها نسبت به تمایلشون نسبت به مذاکره با ایران صحبت می‌کنن، چه اهدافی دارن در حالی که شرایط مذاکره عملاً وجود نداره و آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه بارها گفتند که اونها به دنبال مذاکره نیستن و در واقع به دنبال دیکته کردن سیاست‌های خودشون هستن.
بله ببینید، آمریکا با روی کارمندان آقای ترامپ برگشت به استراتژی اول آمریکا، یا در حقیقت برگشت به استراتژی تنها ابرقدرت جهان آمریکا. این استراتژی رو آمریکایی‌ها بعد از فروپاشی شوروی دنبال کردن یه مقطعی توسط جورج بوش پدر، ولی خب بعد با تولد قدرت‌های جدیدی در اروپا که اتحادیه اروپا بود و از همه مهمتر باقی موندن روسیه به عنوان یک کشور جانشین شوروی در به هر حال با قدرت نظامی و گستردگی سرزمین و تولد چین، عملاً این نظریه آرام آرام به محاق رفت. دوباره الان که جنگ اصلی به مرحله اقتصاد کشیده شد و آمریکایی‌ها متوجه شدن که داره چین در حقیقت گوی برتری تولید ناخالص ملی رو ازشون میگیره و این اگر اتفاق بیفته منجر به فروپاشی آمریکا خواهد شد، چون اهرام اقتصادی است که این 50 ایالت رو به هم متصل کرده. بنابراین اومدن نظریه با جهان آمریکا اول یا جهان تک قطبی رو دوباره دنبال کردن و برگشتن به طرف استراتژی‌های زورگویی و نظامی که شما می‌بینید. یه نمونه خیلی بارز بارزش اینه که وزارت دفاع رو نتونست تحمل کنه و کردنش وزارت جنگ. این یعنی که استراتژی آمریکا در جهان جنگه. بقیه مسائل پوششه، چه اون جاهایی که بانوان حقوق بشر وارد میشن و اون چه جایی که بانوان مذاکره وارد میشن. شما قبل از جنگ 12 روزه توجه کنید، ایران با آمریکا مذاکره میکرد از مدن آقای ترامپ به بعد. چندین مذاکره در خدمت شما عرض کنم عمان برگزار شد، در حتی ایتالیا برگزار شد، و در حالی که همه انتظار داشتن که مرحله دوم اون مذاکره یک شنبه بعد از حمله جمعه انجام بده، ما دیدیم که جمعه حمله نظامی رژیم اشغالگر قدس که در حقیقت بازیچه آمریکا هست، حالت دستش هست، و بعدم دخالت خود آمریکا و بمباران مرکز هستی ما، و ما از مذاکره ترک نکردیم، اونها بودن که ترک کردن و در حقیقت عملیات نظامی رو انجام دادن. الان چون نتوانستن به اهدافشون در عملیات نظامی برسن، دوباره برگشتن به همون حوزه مذاکره و در حقیقت کسب اطلاعات مذاکره، از این طرف فشار آژانس برای اینکه بیان ببینن آثار اون بمباران ها چی بوده، اطلاعات اون رو به دست بیارن و با آمریکایی‌ها بدن. ولی در مجموع این همجی که آقای عراقچی به درستی اشاره کردن، اینا مذاکره رو برای دستیابی به یک حقیقت یا یک توافق انجام میدن. مذاکره از یک طرف است و بیشتر هم رسانی و تبلیغاتی که به افکار عمومی جهان بگن دیدید ما تو مذاکره کننده، ما اهل گفتگو هستیم ولی ایران اهل گفتگو نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس روابط بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
موفق باشید.
با شما خداحافظی میکنم.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به بازی تبلیغاتی آمریکا برای مذاکره با ایران صحبت میکنیم. آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، اینجا در استودیو هستن تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر برخورداری، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، امیدوارم که بحث خوبی رو شاهد بشه
ان شاء الله. آقای دکتر برخورداری، داریم راجع به بازی تبلیغاتی آمریکا صحبت میکنیم، راجع به اینکه آمریکایی‌ها بعد از جنگ 12 روزه هم بارها و بارها میگن که ما به دنبال مذاکره هستیم، اما عملا نشانه هایی از اینکه اونها تمایل داشته باشن به مذاکره دیده نمیشه.
بله، ببینید، بعد از جنگ 12 روزه که نه، در خلال جنگ 12 روزه هم خدمتتون عرض کنم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به صراحت اومد گفت که ما آماده ایم که با ایران مذاکره بکنیم. خب، اما یه نکته خیلی مشخصی هست تو روابط بین الملل، ما به دانشجوی خودمون هم همیشه این رو میگیم، اینه که مذاکره حتما باید معطوف به یک منفعتی باشه، به یک نفعی باشه. ما صرفا مذاکره نمی کنیم برای اینکه مذاکره کرده باشیم، مذاکره باید نتایج ملموسی داشته باشه، شاخصهای درستی داشته باشه. از این منظر ایالات متحده آمریکا چه در دورانی که خب هژمونی خیلی مسلطی داشت، مخصوصا بعد از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، که اصلا اون نظریه پایان تاریخ در اند آف هیستوری اومد و اصلا بحث شد که بالاخره تنها ابرقدرت جهان هست، چه بعد از اون که به نوعی دوران خودش رو سپری کرده بود، همواره اون چیزی که ما شاهد هستیم اینه که در مذاکراتی که ایالات متحده آمریکا انجام میده، استراتژیش برد برد نیست، یک استراتژی برد باخت داره و مبتنی هست بر منافع ملی خودش به صورت کامل. یعنی در مذاکره خب ما باخت باخت داریم، برد برد داریم، برد باخت هم داریم. اون راهبردی که دنبال میکنه این است، منحصرا به جمهوری اسلامی ایران نیست، در تاریخ ایران که شما نگاه میکنید قبل از انقلاب اسلامی، شما وقتی که آقای دولت‌های مصدق رو نگاه میکنید، شما وقتی که دولت‌های مختلف پهلوی دوم رو نگاه میکنید در زمان محمد رضا پهلوی، تاریخ اینها همواره شاهد این هستید که خدمتتون عرض کنم که منفعت طرف مذاکره رو در نظر نمیگیرن. من اشاره میدم به خاطراتی که آقای اسدالله علم داره، اونجا اشاره میکنه که بله، ما تصمیم گرفته بودیم که به عنوان یکی از قدرتمندترین اعضای اوپک نفت رو گرون بکنیم، فردا روزش سفرهای انگلستان و امریکا اومدن دربار و میخواستن شرفیاب بشن، من رفتم داخل و این مطلب رو گفتم. تعبیر محمد رضا پهلوی این بودش که اینا نمیذارن ما نفت رو گرون بکنیم. توجه بکنید، پس ما باید به یک نتیجه برسیم. حالا بحث بر سر اینه که آیا جمهوری اسلامی ایران از مذاکره فراریه؟ آیا اصلا این انگاره‌ای که اینها به عنوان یک پارادایم دارن در فضای فکری مطرح میکنن که بله شما اهل مذاکره نیستین، آیا این واقعیه یا یک روایت برساخته است از رسانه‌های اونها؟ ببینید، تجربه نشون داده چه در دورانی که به ما حمله شد، یعنی در دفاع مقدس، اون جنگ 8 ساله‌ای که به ما حمله شد، چه بعد از اون در فواصل، در هر موضوعی که موضوع مذاکره پیش کشیده شد، کشور ایران پیشدستانه در اون شرکت کرد، منطق خودش رو ارائه داد. اما دوستان برآوردشون این هستش و توقعشون و خواستشون و مطالبهشون از مذاکره در حقیقت به معنای مذاکره نیست. مذاکره یک دو طرفی داره که اون دو طرف منافعی دارن، باید به یک تنظیمی برسن که هر کدوم از اون منفعت سهمی رو داشته باشن. شما نگاه بکنید ببینید که از برجام به بعد، شما هر موقعی که ما اومدیم صحبت کردیم، هیچ منفعتی رو برای جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران قائل نبودن. الان میگن که بیاید مذاکره کنیم، پیش زمینه مذاکره، پیش شرط مذاکره میگن خب شما موشک نداشته باشید. خب این دیگه بالاخره یک اجماع داخلی است با همه سلایق سیاسی، با همه، شما الان دهه 90 هم برید در فضای مجازی رصد بکنید پستایی که میذارن، اونها هم حتی خدمتتون عرض کنم که با لایف استایل ها و سبک های زندگی که امروز من شاید خیلی هاشون اصلا انقلاب اسلامی رو ندیدن، حتی دفاع مقدس رو ندیدن، خیلی از دهه ها رو حتی دهه 90 اصلا به دنیا اومدن، اونها هم به این موضوع متوجه شدن و دارن الان موضع گیری میکنن و این موضوعی نیستش که بالاخره بتونه به همین راحتی. از اون طرف خب شما در مذاکره که نمیتونید با زبان تهدید صحبت بکنید، اگر تهدیده که دیگه معنای مذاکره نمیده. و به نظرم میرسه دو قطبی، این که مذاکره خوبه یا بده، اصلا دو قطبی باطلیه. ببینید، مذاکره حتما خوبه، مذاکره خوبه، اگر مذاکره باشه خوبه، یعنی به معنای این که من و شما میایم دور یک میز میشینیم، میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت کنیم و از اون منفعتی ببریم، حتما خوبه. اصلا کسی نمیگه این مدل مذاکره بده، که ما میگیم باشخواهی بده، زورگویی بده. اینکه شما بشینید بگید من میگم تو بگو چشم، خب اسم این مذاکره نیست. بگیم بله، باشخواهی آری یا نه. ببینید، دوگانه ای که در روایت برساخته در خیلی از رسانه ها بحث میشه که بله، شما ببینید یک زمانی گفتن آقا مذاکره کنیم وضع اقتصادی خوب میشه و فلان اینا، یعنی اصلا وقتی هم که بخشی از مذاکرات جلو رفت گفتن که بله دلار میاد رو 1000 تومان میسته، حتی برخی ها اومدن توی خیابون 1000 تومانی دستشون گرفتن که بله الان ارزش دلار به 1000 تومان میرسه، ولی از همون تاریخ دلار 3000 تومان بعد از اینکه اون مذاکرات اتفاق افتاد، شما نگاه میکنید میبینید که همجوری یک رشد سعودی پیدا میکنه. من میخوام به چه نکته‌ای برسم؟ میخوام عرض بکنم که یک برساخته ای هست در روایت های دروغونی که داره در رسانه ها بهش پرداخته میشه، اینی که آقا مذاکره خوبه یا بده. مذاکره حتما خوبه، اصلا مثل اینی که شما بگید که هوای خوب خوب است یا بد است. خب هوای خوب خوبه، مثلا کسی نمیگه، یعنی چیزی که اصلا واضح و مبرهن هستش. اما سوال رو باید این گونه مطرح کنیم که آیا باشخواهی خوب است یا بد است، زورگویی خوب است یا بد است. این نکته هستش که ما باید بهش برسیم. و اینکه توی جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد قطعنامه 2231 برگزار شد، اونجا نماینده ایالات متحده آمریکا گفت که من به شما، یعنی با لحن تهدیدآمیز، که حتما باید بیاید این پیشنهاد رو بپذیرید. الان همین الان شما ببینید با ونزوئلا آمریکا داره درگیر شده، استدلالشون چیه؟ میگه ما رفتیم تأسیسات نفتی رو در ونزوئلا درست کردیم، اونجا برپا کردیم، چون این کارو کردیم نفت اونها مال ماست. مثل اینکه من بیام یه خونه ای رو برای این شنونده که الان داره صدای منو میشنوه در رادیو گفتگو، بیام بگم خونه تو من برات میسازم، پول بگیرم ازش، خونه شو بسازم، بعد بگم خب چون خونه تو من ساختم، حالا بعد خونه مال من بشه. اون میگه خب پولشو گرفتی، پولش رو گرفته خونه ساختی، خیلی چیز مشخصیه. با همین وقاحت، با همین صراحت این رو اعلام میکنن. خب قبلا میگفتن بله قاچاق مواد مخدر هست و اینجوری اینجوری، ما میخوایم بریم ونزوئلا آزادی و شعارهای امروز خجالت میکشن دیگه. امروز نمیتونن از حقوق بشر، وقتی که شما رفتید بالای 50,000 کودک رو در غزه کشتید، دیگه نمیتونید بگید ما اروپایی ها، ما امریکایی ها آدمای متمدنی هستیم. هر چقدر هم که ادکلن بزنید، هر چقدر هم که کراوات بزنید، هر چقدر هم که کچلوارای خوب بپوشید، هر چقدر هم که شعارهای قشنگ بدید، بگید که ما انسانهای متمدنی هستیم، همون خوی وحشیگریتون که در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، قبلش جنگهای صلیبی، این خوی خونخاری در خون شماست، برخلاف تمدن ایرانی که از دلش فردوسی میاد، از دلش حافظ میاد، از دلش خیام میاد، از دلش سعدی میاد، از دلش ابوریحان و ابوعلی سینا میاد، از دل شما جنگ و خونریزی اومده در طی قرن‌های متمادی و امروز هم شما همین رو دارید نشون میده. امروز شما دیگه به نظرم میرسه که این تعبیری که در عنوان برنامه‌تون دارید، عنوان یک بازی دروغ، دیگه شما نمیتونید حتی دروغ بگید. به خاطر همینه که دستیارهای ترامپ اومد اعلام کرد که ما وقتی میخوایم بریم ونزوئلا دنبال نفتشیم. صراحت اینو گفت.
آیه دکتر شما اشاره کردید به اینکه اساساً بدیهیات مذاکره رو نقض میکنن، نه تنها در مقابل جمهوری اسلامی ایران، بلکه در مقابل حتی همپیمانان خودشون. ما موضوع اوکراین رو میبینیم، بحث
ارتباطش با اروپا، اتحادیه اروپا
بله. بله اینا رو داریم میبینیم. بیشتر میخوام راجع به این اهدافی که آمریکایی ها از مطرح کردن چنین موضوعاتی به خصوص موضوع مذاکره دنبال میکنن به اونجا برسیم، اینکه به دنبال چه اهدافی هستن در داخل کشور که دائما و پیوسته این رو مطرح میکنن و در رسانه‌های معاند و بیگانه هم به اونها دامن زده میشه.
ببینید، ابتدای امر یک دوگانه سازیه که در نهایت هدف اصلی که در جامعه ایرانی اونو دنبال میکنن، مخصوصا در دوران پساجنگ، بحث دو قطبی سازی هستش. یعنی اینکه اون اجماع، اون وحدت، اون همدلی که مردم ما تون جنگ 12 روزه از خودشون نشون دادن، اونو به نوعی در شکاف ایجاد بکنن و از اون شکاف ورود بکنن تا بتونن این وحدت رو به هم بزنن، بعد قدم بعدی رو بردارن. مهمترین هدفی که داره از این موضوع دنبال میشه این هست. بر این اساس هم روایت‌های مجعولی داره عنوان میشه، از جمله اینکه بله آقا مذاکره. ببینید، به خاطر همین من عرض کردم تو ابتدای صحبتام، این هدفی که دشمن ایران داره دنبال میکنه رو ما بایستی شناسایی بکنیم و بر مبنای اینکه اون هدف رو به سرانجام نتونه برسونه قدم برداریم. هدف اینه که یک دوگانه‌ای درست کنه، مذاکره خوبه یا بده. یه عده بیان میگن مذاکره خوبه، یه عده بگن مذاکره بده. از اساس ما باید اینو باطل کنیم. مذاکره حتما خوبه، همیشه مذاکره خوبه، گفتگو خوبه. اما اینکه آیا این مذاکره است یا باج‌خواهیه، این یه بحث دیگه است. ببینید، شما مثلا میگید دو نفر آدم دارن با هم زندگی مشترک میکنن، مثلا میگن که خب بیایم با هم گفتگو بکنیم، مشکلاتونو حل بکنیم. شما قدم اول که اینا میرن مثلا یه جایی خدمتتون عرض کنم که جلسه بذار، نمیدونم الان میخوان چی، همون ابتدا هم یکی مثلا بزنه تو گوشمون، یکی بگه که خب مثلا من زورم بیشتر از تو، پولم بیشتر از تو، ماشینم بهتر از تو، خونم جای بهتر از تو. خب اساسا شما به این میگید، بعد به اون طرف بگن که خب چرا گفتگو رو ادامه نمیدی؟ خب بعد بیاد بگه من میخوام گفتگو کنم مجدد. ببینید، ما به نظرم میرسه که بایستی با یک زبان خیلی ساده تری از زبانهای آکادمیک با مردم خودمون صحبت کنیم. الان خیلی از آقایون من میبینم، خیلی از یعنی اساتید بعضن حتی که میان در مورد این که آقا مذاکره خوبه یا بده بحث میکنن. مذاکره خوبه، ما این دوگانه رو نباید تبدیلش بکنیم به یک دو قطبی. دو قطبی بکشه، هدف دشمنم هم همین هستش. ما بایستی بگیم که اساساً اگر شرایط مذاکره است، شما هیچ وقت میز مذاکره ای نچیدید. مضافاً اینکه وسط مذاکره، وسط جلسه آشنایی، وسط جلسه گفتگو، وسط جلسه تفاهم، هر جلسه که ما داشتیم، شما یهو میز رو اصلاً از اساس بلندش کردید و خدمتتون هستم هر چیزی که رو میز بوده رو ریختید رو زمین. بسیار. چطور توقع دارید که این موضوع ادامه پیدا کنه؟
بسیار خب، بخشی رو هم بشنویم، بعد از اون همراه میشیم با آیه دکتر و ادامه گفتگو.
رویدادهای سیاسی را با همه گونه های نظری و تحلیلی بشنو. بی پرده و بی پیرانه، پیدا و شفاف از جریان سیاسی روز. نقدهای گیرا، نظرات رسا و راهکارهای بجا. رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، هر روز هفته به جز جمعه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و و برنامه کاربردی ایران صدا. رو در رو.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. داریم راجع به بازی تبلیغاتی آمریکا برای مذاکره با ایران صحبت میکنیم. آقای دکتر برخورداری، سوال من از شما این هست که با توجه به این که شما اشاره کردید در مقدمه بحث به این که اساساً آمریکایی ها به دنبال مذاکره نیستن وگرنه فی نفس مذاکره در هر شرایطی مفید هست، اشاره کردید به این موضوع، سوال من این هست که آیا چقدر به نظر شما جامعه این بازی تبلیغاتی آمریکایی ها رو میپذیره با توجه به این سبقه ای که از بدعهدی های مکرر اونها و اینکه اساساً چارچوب مذاکره رو رعایت نمیکنه؟
ببینید، ما وقتی صحبت از جامعه میکنیم باید یک تفکیکی رو قائل بشیم. یه بخشی هستن که خب ما بهشون میگیم که اقلیت پرصدا، یه اقلیت پرصدا هستن که تو برخی از رسانه‌ها حضور پربسامدی دارن، یعنی مثلا توی فضای مجازی فالوور دارن، خدمت ناز کنم که مخاطبایی رو جذب کردن، اینها خودشون رو به عنوان نظر عمومی میان مطرح میکنن. خب یه بخشی هم هستش که ما بالاخره خب رسانه‌هایی که دارن با ایران ستیزه میکنن، این ستیزه هم عرض کردم چندین دهه هستش و دلیلش هم کاملا مشخص هست، اونها هم دارن روایت‌های مجعولی رو عنوان میکنن که محورش همون هستش که خدمت ناز کنم یک دوگانه‌ای رو درست کنن حول محور بحث مذاکره. اما عموم مردم، من فکر میکنم پاسخ سوال شما رو در جنگ 12 روزه دادن، یعنی وقتی که بالاخره اینا یک محاسباتی داشتن مبنی بر این که ما یک حمله ای رو میکنیم به کشور ایران، مردم پشت سر اون نارضایتی اقتصادی خودشون، نقدهای خودشون، اشکالات خودشون رو که در خیلی از موارد به حق هستش و درست هم هستش، اونها رو با ما همراهی میکنن، میان در خیابون اختشاش میکنن، با ما همراهی میکنن. اما وقتی که دشمن سعی میکرد همون ابتدا، روز ابتدا اگه یادتون باشه و شنوندگان ما یادشون باشه، اونها دائم اینو میگفتن که این جنگ علیه جمهوری اسلامی ایرانه، علیه مردم ایران نیست، سعی میکردن این انگاره رو خدمتتون عرض کنم که خیلی تکرار بکنن تا جا بیفته. اما مردم نشون دادن که نه، در بزنگاه‌های حساس خدمتتون عرض کنم که واقعا متوجه هستن که کی داره درست میگه، کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه. و در این موضوع هم الان با توجه به این سیری که طی شده و با توجه به اون شخصیتی که خود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا داره، از خودش نشون داده، اون رفتارهایی که از خودش نشون داده و رفتارهایی که با متحد راهبردی و استراتژیک خودش یعنی اتحادیه اروپا داره انجام میده، من فکر میکنم که الان قانع کردن مردم برای این که بگیم بله با این فضا، با این شرایط ما دوباره بریم با ایالات متحده آمریکا مذاکره کنیم کار سختیه. و از این منظر مردم حتما مطالبه این رو دارن که بالاخره تو این شرایط هیچ راهگشایی و هیچ منفعتی از حوزه امنیتی تا حوزه اقتصادی به مردم واصل نخواهد شد.
آقای دکتر، شاید سوال خیلی از شنوندگان هم این باشه، حالا در برهه زمانی کنونی و به خصوص بعد از دفاع مقدس 12 روزه، آیا امکان این هست که آمریکا و غرب به دنبال یک مذاکره واقعی باشه در آینده؟
نه، ببینید، من فکر میکنم بیشتر از این که دنبال مذاکره واقعی باشه، دنبال این هستش که یک وقتی رو بگیره تا بتونه ضمن این که تجهیز میکنه، بازسازی میکنه و از این طرف در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار میده کشور ما رو. ببینید، این هر دو تا جنبه داره، یه جنبه داخلی اونا رو داره، یه جنبه داخلی ما رو داره. از اون جنبه که یه مقداری خودشون بازسازی بکنن، بخشی از این گروهای تجزیه طلبی رو که در اطراف ما هستن اونها رو خدمتتون عرض کنم تجهیز بکنن، یه بخشی هم از این طرف کشور ما رو معطل بکنن که بگن خب حالا مذاکره کنیم نکنیم،
هی بحث سیاست نه جنگ نه صلح،
توی این وضعیت متلاطم نگه دارن که شما نتونید تصمیم گیری بکنید، نتونید اقدام مؤثری انجام بدید. و بعد از اون خدمتتون عرض کنم که مرحله دوم جنگ رو آغاز بکنن. از این منظر من فکر می‌کنم این شاید مثلا تو 3 سال آینده، 2 سال آینده، تو اواخر دوره آقای ترامپ انجام بشه. اینا ما نبایستی وارد بازی بشیم که برای ما چیده شده، ما حتما باید حواسمون جمع باشه. ببینید، وقتی که در مذاکره قرار نیست شما منفعتی به دست بیارید، خیلی ساده هستش، قرار نیست برای شما راهگشایی انجام بشه، قرار نیست که خدمتتون عرض کنم که وضعیت اقتصادی مردم در اون تغییر ایجاد بشه، پس لزوما شما اونجا حضورتون معنایی نداره. مضاف بر این که شما نگاه بکنید ببینید که روابطی که امروز ایالات متحده آمریکا داره با اتحادیه اروپا، سند امنیت ملی آمریکا منتشر شد، الانم توی موتورهای جستجوگر قابل دریافت هست، شنوندگان ما میتونن بهش مراجعه بکنن. اونجا به صراحت ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که اروپا ضعیف شده، این رو اومده و مطرح کرده و خدمتتون عرض کنم که این بحث رو اونجا داره عنوان میکنه. و از این منظر من فکر میکنم دنیا وارد یک فرایندی شده در مورد تغییر نظم بین الملل، همون تعبیری که حالا بخشی از کشور چین داشت به عنوان جنوب جهانی، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. از این منظر من فکر می‌کنم که ما چیزی به نام اساساً چیزی به نام مذاکره بین ایران و آمریکا تا الان اتفاق نیفته. می‌تونیم عنوانش رو بذاریم زورگویی، می‌تونیم بذاریم باجگیری، از این عناوین می‌تونیم بذاریم، چیزی به عنوان مذاکره اتفاق نیفته.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع بازی تبلیغاتی آمریکا برای مذاکره با ایران، کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار سمانه محمودیان و من ارادتمند شما مجتبی شاهسرم. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به دل تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو هم تو شدی همه دنیا. هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم.